ساعت 17 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من وحید فروستاد هستم. خوش آمدید به این بخش خبری. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت که اتحادیه اروپا در حال بررسی اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی است. آقای بورل در پراگ به خبرنگاران گفت که وزیران امور خارجی اتحادیه اروپا در نشست بعدی خود درباره همه گزینه‌های مربوط به تحریم‌های بیشتر علیه ایران بحث خواهند کرد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در همین روز با انتشار توییتی خبر داد که با وزیر خارجه ایران نیز گفتگو کرده و خواستار پاسخگو بودن حکومت ایران در قبال جانباختن مهسا امینی و توقف خشونت علیه تظاهر کنندگان شده است. این سخنان آقای بورل یک روز پس از آن منتشر می شود که وزیر خارجه ایران کشورهای اتحادیه اروپا را تهدید کرد که در صورت اعمال تحریم‌های تازه علیه تهران باید منتظر اقدام مؤثر و متقابل جمهوری اسلامی باشند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشستی درباره وضعیت دانشگاه صنعتی شریف تهران گفت که به باور او فضای دانشگاه مقدس است و محیط دانشگاه بهترین محیط برای تبادل آرا، گفتگو و مباحثه پیرامون مباحث مهم جامعه است. او سپس آمریکا، سازمان مجاهدین خلق و به گفته او سایر دشمنان را مسئول اعتراضات دانشجویی معرفی کرد و از مسئولان دانشگاه‌ها، استادان و دانشجویان خواست تا با مسئولیت پذیری با این اعتراضات مقابله کنند. این در حالی است که به گفته انجمن اسلامی دانشگاه شریف تا این مرحله دست کم 30 تا 40 نفر از دانشجویان این دانشگاه بازداشت شدند که از وضعیت اکثر آنها هیچ اطلاعی در دست نیست. شورای این دانشگاه نیز دیروز اعلام کرد که استادان شریف روز 16 مهر ماه به نشانه اعتراض به هتک حرمت دانشگاه و وقایع ناگوار یکشنبه در محوطه این دانشگاه تجمع خواهند کرد. آقای رئیسی در سخنان خود درباره دلیل و مسئولیت یورش 10 مهر ماه نیروهای امنیتی به دانشگاه شریف توضیحی نداد. در حالی که روز پنجشنبه احمد وحیدی وزیر کشور به زاهدان سفر کرده و اعتراض‌های اخیر این کشور این شهر را به گروه‌های آن سوی مرزها و دولت‌های دیگر نسبت داده، امام جمعه زاهدان با این اظهارات اعلام مخالفت کرد. مولانا عبدالحمید امام جمعه زاهدان با درج بیانیه در شبکه رسمی تلگرامی خود نوشت که در جمعه خونین زاهدان نه جیش العدل نقشی داشته و نه هیچ گروه دیگری. امام جمعه زاهدان در این بیانیه تأکید کرده که حادثه خونین زاهدان و کشتار بیرحمانه مردم از دیدگاه ما واضح و کاملا محکوم است. مولانا عبدالحمید همچنین خبر داد که از طرف مسئولان ارشد استانی به او گفته شده برای حل این قضیه با هم نشستی داشته باشند، اما او در پاسخ درخواست آنها را رد کرده و گفته در این فاجعه 10 نفر کشته شده و من نمیتوانم با شما بنشینم و این مسئله را حل کنم. شمار بسیار زیادی از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از دریافت پیامکی از سوی نهادهای امنیتی و از جمله سازمان اطلاعات نیروی انتظامی خبر می‌دهند. در این پیامک از این کاربران خواسته شده تا خبرها و گزارش‌های خود در مورد اعتراض‌های جاری در ایران را از طریق پیامک یا آدرس اینترنتی به ستاد خبری سازمان اطلاعات نیروی انتظامی ارسال کنند. کاربران مختلف ضمن اعلام این خبر در شبکه‌های اجتماعی تصاویری نیز از پاسخ خود به ستاد نام برده از طریق پیامک منتشر کردند که در آن خبرهای مانند اختلاس‌های مقام‌های حکومتی و جان باختن مخالفان حکومتی به این ستاد گوش زد شده و کاربران خواستار پیگیری این موارد شدند. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی روز چهارشنبه از برنامه‌ریزی برای برگزاری تظاهراتی در یک شهر اروپایی در روز 22 اکتبر خبر داده است. حامد اسماعیلیون در توییت نوشت در حمایت از دانشجویان و دانش آموزان ایران در روز شنبه 22 اکتبر تظاهرات بزرگی در یکی از شهرهای اصلی اروپایی برگزار خواهیم کرد. حامد اسماعیلیون هفته گذشته یکی از هماهنگ کنندگان اصلی تجمعهای گسترده و پرشمار ایرانیان خارج از کشور بود که روز شنبه در بیش از 150 شهر دنیا برگزار شد. از ترکیه خبر می‌رسد که مسئله حجاب اسلامی بار دیگر به کانون بحث‌های سیاسی داخلی این کشور بازگشته. در این رابطه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اکنون خواستار افزوده شدن بندی به قانون اساسی این کشور شده که حق پوشیدن حجاب اسلامی در اماکن دولتی و دانشگاه‌ها را دائمی و تثبیت خواهد کرد. پارلمان ترکیه در سال 2008 در اقدامی با حمایت رجب طیب اردوغان ممنوعیت استفاده از روسری برای دانشجویان دختر در دانشگاه را لغو کرد. در سال 2013 نیز با تضعیف تشکیلات سکولار قدرتمند قبلی این کشور ممنوعیت پوشیدن روسری در ادارات دولتی ترکیه لغو شد. محمد
ممنون وحید پوراستاد و آخرین و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. در ادامه همراه ما باشید با پوشش خبری و تحلیلی ویژه اعتراضهای سراسری در ایران تا لحظات دیگه.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله من که برای یه سرماخوردگی ساله در منگاه رفته باشم.
یزدی بس که بابا
از خون جوان
آزادی یا پای مردم ما رو میزنی؟ مردم ما رو میزنی؟
ما پیروزی، ما پیروزی.
شما شنونده پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا هستید. در ارتباط با اعتراض‌های سراسری، اعتراض‌هایی که موسوم به اعتراض‌های شهریور 1401 25 شهریور ماه وقتی مهسا امینی 22 ساله در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی موسوم به گشت ارشاد جان خودش را از دست داد، این اعتراض‌ها آغاز شد و امروز 20 روز از اون روز می‌گذره و همچنان این اعتراض‌ها خودش رو گسترش داده به دانشگاه‌ها و حتی مراکز و مؤسسات آموزشی. محمد زرقامی هستم در کنار سایر همکارانم. فرشته قاضی در کنار من در استودیو حضور داره و پیش از اینکه با فرشته آغاز کنیم بحث رو پی بگیریم، تقریبا یک ساعت پیش فایل ویدیویی در اختیار رادیو فردا قرار گرفت که در این فایل ویدیویی مادر نیکا شاکرمی صحبت‌هایی رو عنوان می‌کنه، همونطوری که شنونده‌های ما دنبال کردن وقایع رو. شب گذشته تلویزیون حکومتی ایران اعترافاتی رو پخش می‌کنه به نقل از خاله نیکا و دایی نیکا و مطالبی رو مطرح می‌کنند که در راستای اطلاعاتی هست که مقام‌های رسمی حکومتی در اختیار رسانه‌های نزدیک به حکومت و رسانه‌هایی که از اونها به عنوان رسانه‌های امنیتی نام برده میشه قرار داده بودند. اما خانم نسرین شاکرمی در این ویدیو که منتشر شده و الان قابل دسترسی است و روی وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com و همچنین در شبکه اینستاگرام و شبکه پیام‌رسان تلگرام هم میتونید مال رادیو فردا رو دنبال کنید و این فایل رو مشاهده کنید، توضیحات مبسوطی رو میده. اما شنونده‌های ما که این لحظه رو دارن با ما سپری میکنن، ازشون دعوت میکنم که همراه با هم شنونده صحبت‌های نسرین شاکرمی باشیم. بعد از اون به فرشته برمیگردیم و نکات مهم مطالبی رو که خانم شاکرمی مطرح کرده بیشتر براتون باز میکنیم.
بنده نسرین شاکرمی مادر نیکا شاکرمی هستم. شرحی از واقعه تلخ و جنایتی که در حق دختر عزیزم نیکا اتفاق افتاد رو برای مردم عزیز جهت آگاهی میگم، گرچه این رو مطمئنم که مردم آگاه و شریف و با وجدان خودشون تشخیص کامل واقعیات رو از شایعات کذب دارن. روز 28 شهریور ساعت 5 بعد از ظهر بود که نیکا به قصد شرکت در تظاهرات علیه حجاب اجباری از خونه خارج شد. بعد با ایشون در تماس بودم و ازش خواستم که برگرده خونه. چندین بار باش تماس گرفتم، خب بارها جواب نداد، ولی چندین بار هم جواب داد و به دلیل اینکه توی شلوغی بود، سر و صدا بود و خب در حال برحال تظاهرات بودن و خب قطع شد بیشتر. و آخرین باری که من با نیکا صحبت کردم ساعت 11:30 شب گذشته بود، شاید بیشتر، شاید دقیق خاطرم نیست، ولی میدونم که یا 11:30 بود یا اینکه 11 و حالا بین 11:30 تا 11:40 دقیقه شب بود که آخرین تماس رو من با نیکا داشتم و البته دوستشم و مادر دوستشم مرتب باش تماس داشتن و با منم در تماس بودن. بعد موبایل نیکا که صداش می اومد، صدای دوستاش می اومد، صدای دل و فریاد می اومد که اسم مأمورا رو می آوردن و در حال فرار بودن گویا، موبایل نیکا همون موقع قطع شد، یعنی خاموش شد و تا به حال هم خاموشه. صبح اون روز ما مراجعه کردیم به، خب فکر کردیم که نیکا رو گرفتن مأمورا، به حالا ارگان‌های مختلف، زندان‌ها و اداره آگاهی و جاهای مختلف، هر جایی رو که فکرشو میکردیم رفتیم. تا 9 روز هیچ خبری از نیکا نبود، یعنی همه میگفتن که اسمی ازش نیست، آمارشو نداریم. فقط یک نفر بود که به ما اطمینان میداد و برای من بعد از اینکه متوجه شدم چه اتفاقی افتاده، برای من جای سوال واقعا که چطور این شخص به من کاملا اطمینان میداد که شماره ملی نیکا رو من دادم و میدونم کجاست، سپاه گرفتشون و آمار نمیده سپاه به دلیل اینکه تعداد زیادی رو گرفته و میخواد تک تک ازشون بازجویی کنه. جاش خوبه نیکا، جاش امنه، حالش هم خیلی خوبه، من کاملا خبر دارم و مطمئن هستم و اینجوری خیال منو راحت میکرد. نهمین روزی که نیکا مفقود شده بود، من و داداشم محسن رفتیم اداره آگاهی مجدد و برای چندمین بار که اون در همون روز عکس جنازه نیکا رو، چندین عکس از جنازه نیکا رو به ما نشون دادن و گفتن که روز 29 شهریور این عکس ها از جنازه نیکا گرفته شده و جنازش رو تحویل سردخونه کهریزک دادن. ما همون موقع رفتیم سردخونه کهریزک، جنازه رو رویت کردیم، دیدیم نیکاست و از سردخونم پرسیدیم، گفتن که روز 29 جنازه به ما تحویل داده شده، تاریخش رو دقیق زده بودن و تو اداره آگاهی هم دقیق همین تاریخ رو زده بودن که روز 29 جنازه تحویل داده شده. و بعد ما برگشتیم و فردای اون روز جنازه رو تحویل گرفتیم و به سمت خرم‌آباد حرکت کردیم برای تدفین و مراسم خاکسپاری نیکا، که هم بین راه برای ما مزاحمت‌های ایجاد کردن، تهدید کردن ما رو، گفتن میخوان جنازه رو بدزدن. ما هم در مقابل اونها رو تهدید کردیم که گفتیم درگیری پیش میاد و در نهایت اونها دیگه اجازه دادن ما جنازه رو به سردخونه خرم‌آباد به منتقل کنیم به صالحین. قرار بود ما اونجا قبر براش تهیه کرده بودیم توی صالحین و قرار بود که اونجا جنازه رو به خاک بسپاریم. روزی که روز خاک سپاری بود و قرار بود که ما جنازه رو به خاک بسپاریم، البته در این مدت خیلی تهدیدها از ما شد و از ما خواستن که جنازه رو جای دیگه دفن کنیم و من قبول نکردم. صبح اون روز بدون اجازه ما و بدون اطلاعی حتی به یک نفر از ما جنازه رو دزدیده بودن و خودشون برده بودن با تدابیر امنیتی شدید، جنازه رو در یک روستای دور افتاده به خاک سپرده بودن که بعد ما توسط عده‌ای که اونها رو دیده بودن توی جاده متوجه شدیم و به هر حال داداشم اینا رفته بودن بدون اینکه باز من اطلاعی داشته باشم با چند نفر و داد و بیداد و حالا درگیری و اینا، ولی بیفایده بود که دیگه اونها کار خودشون کردن. این رو میخوام بگم که خب این اتفاق زمانی که نیکا مفقود شده، به هر حال توسط اینها کشته شده، شناسنامه نیکا رو من کاملا اطلاع دارم که تو کوله‌ای که همراهش بود شناسنامش توی اون کوله بود، موبایلش هم که بوده، که هر دوتاشون مفقود شدن، هم شناسنامه هم موبایلش، و به ما اینا رو تحویل ندادن. میتونستن، این جای سوال برای من که چرا، در صورتی که نیکا ما وقتی که تو اداره آگاهی ازشون پرسیدیم ما چندمین باره داریم مراجعه میکنیم به شما، چرا تا حالا اطلاعی در مورد نیکا به ما ندادین در صورتی که 29 جنازه تحویل شما داده شده، گفتن که خب مفقود الاثر بوده. گفتیم که شناسنامه دخترم توی کیفش بوده، نمیشه که مفقود الاثر بوده باشه، وسایل بقیه وسایلش هستن، فقط شناسنامه و موبایلش نیست. گفتن که